بخش 67.
امام صادق دو مرحله در این دوران طی می کنند. یکی از سال 114 تا خلافت منصور. این یک دوره است که دوران آسایش و گشایش است. این که معروف شده به خاطر اختلاف بنی امیه و بنی عباس ائمه فرصت پیدا کردند، مال این دوران است. زمان امام باقر چنین چیزی نبود. زمان امام باقر قدرت بنی امیه بود و هشام ابن عبدالملک که او هم مرد بنی امیه بود و بزرگترین شخصیت بنی امیه بعد از عبدالملک هشام بود. بنابراین زمان امام باقر هیچ گونه اختلافی بین کسی و کسی که موجب این باشد که ائمه بتوانند از فرصت استفاده کنند نبود. مال زمان امام صادق است. آن هم مال این دوران که دوران آهسته آهسته شروع شدن دعوت بنی عباس و گسترش دعوت اینها و اوج دعوت شیعی علوی در سرتاسر دنیای اسلام است. وقتی منصور سر کار می آید، البته وضع سخت می شود و زندگی حضرت بر می گردد به دوران زندگی امام باقر. اختناق حاکم می شود. بارها حضرت به حیره، به رمیله، به کجا و کجا تبعید شدند. دفعات متعدد بارها منصور حضرت را خواست. یک بار گفت خدا مرا بکشد اگر تو را به قتل نرسانم. یک بار خطاب فرستاد برای حاکم مدینه که خانه اش را آتش بزن، که حضرت آمدند در میان آتشها و یک نمایش غریبی را نشان دادند. من فرزند رگهای تپنده زمین هستم، که خب خود این بیشتر آن مخالفین را منکوب کرد. برخورد بین منصور و حضرت صادق برخورد بسیار سختی است. بارها حضرت را تهدید کرد.
البته آن روایاتی هم که دارد که حضرت پیش منصور تزلزل کردند و کوچکی کردند، هیچ کدامش درست نیست. غالبا میرسد به ربیع حاجب. ربیع حاجب فاسق قطعی است. از نزدیکان منصور است. یک عده هم ساده لوحانه گفتن ربیع شیعه بوده. ربیع کجایش شیعه بوده؟ دنبال زندگی ربیع ابن یونس رفتیم. ربیع ابن یونس یکی از آن افرادی است که از خانزادی آمده در دستگاه بنی عباس و نوکری آنها را کرده و حاجب منصور بوده و بعد هم خدمات فراوانی کرده. وقتی که منصور می‌مرد، اگر ربیع نبود، خلافت از دست خانواده منصور بیرون می‌رفت. عموهایش بودند. این بود که یک وصیت‌نامه جعل کرد به نام مهدی پسر منصور و مهدی را به خلافت رساند. بعد هم فضل ابن ربیع پسر همین شخص است. نخیر، خانواده خانواده‌ای هستند جز وفاداران و مخلصین بنی عباس. هیچ ارادتی هم به اهل بیت نداشتند و هرچی هم جعل کرده دروغ جعل کرده. برای خاطر اینکه حضرت را در صمعه آن روز محیط اسلامی یک چنین آدمی وانمود کند که باید در مقابل خلیفه تزلزل کرد تا دیگران هم تکلیف خودشان را بدانند. به هر حال برخورد بین امام صادق و منصور خیلی تند است تا به شهادت امام صادق منتهی می شود در سال 148. نمودارهای مهم و برجسته در زندگی امام صادق را آنجا که به دیدگاه ویژه بحث ما ارتباط می یابد بدین شرح است. 1. تبیین و تبلیغ مسئله امامت. 2. تبلیغ و بیان احکام دین به ویژه فقه شیعی و نیز تفسیر قرآن به روال بینش شیعی. 3. وجود تشکیلات پنهانی ایدئولوژیک سیاسی.
دعوت امام صادق به امامت.
اکنون برمیگردیم به سخن اصلی، یعنی اینکه امام صادق نیز مانند دیگر امامان شیعه بیت برجسته دعوتش را موضوع امامت تشکیل می‌داده است. برای اثبات این واقعیت تاریخی، قاطع ترین مدرک روایات فراوانی است که ادعای امامت را از زبان امام صادق به روشنی و با صراحت تمام نقل می کند. همانطور که توضیح خواهم داد، امام در هنگام اشاعه و تبلیغ این مطلب خود را در مرحله ای از مبارزه می دیده است که می بایست به طور مستقیم و صریح حکام زمان را نفی کند و خیشتن را به عنوان صاحب حق واقعی ولایت و امامت به مردم معرفی نماید. و قاعدتاً این عمل فقط هنگامی صورت می گیرد که همه مراحل قبلی مبارزه با موفقیت انجام گرفته است، آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی در قشر وسیعی پدید آمده، آمادگی‌های بالقوه در همه جا احساس شده، زمینه‌های ایدئولوژیک در جمع قابل توجهی ایجاد گردیده، لزوم حکومت حق و عدل برای جمعی کثیر به ثبوت رسیده و بالاخره رهبر تصمیم راسخ خود را برای مبارزه نهایی گرفته است. بدون این همه، مطرح کردن نام یک شخص معین به عنوان امام و زمامدار محق جامعه کاری عجولانه و بیفایده خواهد بود. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که امام در مواردی به این بسنده نمی کند که امامت را برای خیش اثبات کند، بلکه همراه نام خود نام امامان به حق و اصناف پیشین خود را نیز یاد می کند و در حقیقت سلسله امامت اهل بیت را متصل و جدایی ناپذیر مطرح می سازد. این عمل با توجه به این که تفکر شیعی همه زمامداران نابحق گذشته را محکوم کرده و آنان را طاغوت به شمار می آورده، می تواند اشاره به پیوستگی جهان شیعیان این زمان به زمانهای گذشته نیز باشد. در واقع امام صادق با این بیان، امامت خود را یک نتیجه قهری که بر امامت گذشتگان مترتب است می شمارد و آن را از حالت بی سابقه و بی ریشه و پای بودن بیرون می آورد و سلسله خود را از کانالی مطمئن و تردید ناپذیر به پیامبر بزرگوار متصل می کند. اکنون به نمونه چند از چگونگی دعوت امام توجه کنید. جالب ترین روایتی که من در این باب دیدم روایت عمرو بن ابی المقدام است که منظره شگفت‌آوری را ترسیم می کند. روز نهم ذی‌الحجه روز عرفه است. محشری از خلایق در عرفات برای ادای مراسم خاص آن روز گرد آمدند و نمایندگان طبیعی مردم سراسر مناطق مسلمان نشین از اقصای خراسان تا ساحل مدیترانه جمعند. یک کلمه حرف بجا در اینجا می تواند کار گسترده ترین شبکه وسایل ارتباط جمعی را در آن زمان بکند. امام خود را به این جمع رسانده است و پیامی دارد. می گوید دیدم امام در میان مردم ایستاد و با صدای هرچه بلندتر با فریادی که باید در همه جا و در همه گوش ها تنین بیفکند و به وسیله شنوندگان به سراسر دنیای اسلام پخش شود پیام خود را سه مرتبه گفت. روی را به طرف دیگری گرداند و سه مرتبه همان سخن را ادا کرد. باز روی را به سمتی دیگر گرداند و باز همان فریاد و همان پیام. و بدین ترتیب امام 12 مرتبه سخن خود را تکرار کرد. این پیام با این عبارت ادا می شد. ای مردم، رسول خدا امام بود. سپس علی ابن ابی طالب و بعد حسن و بعد حسین و بعد علی ابن الحسین و بعد محمد ابن علی.